رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. به این 90 دقیقه برنامه زنده ویژه شروع صبح تازه، امروز ساعت 7 صبح با شما هستیم. مثل هر روز، روز شنبه 12 مهر ماه 1393، 4 ماه اکتبر از تقویم میلادی رو هم با شما آغاز میکنیم. من فهیمه خضری‌دری هستم، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر و امیدوارم که روز شنبه درخشانی پیش روی شما باشه. همراه با تیم بامدادی رادیو فردا آغاز میکنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما. همکارم حسن جعفری اینجاست با آخرین خبرها از ایران و جهان که مرور میکنیم.
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش روز جمعه ویدیوهای جدیدی منتشر کرد که ظاهراً سربریده شدن یک گروگان بریتانیایی به نام آلن هنینگ را نشان می‌دهد. آلن هنینگ که 47 سال داشت و راننده تاکسی بود، حدود 10 ماه پیش با کاروانی کمک رسانی از ترکیه وارد سوریه شد و چند روز بعد از آن به گروگان داعش درآمد. پس از انتشار این ویدیو، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این قتل نشان می‌دهد که داعش چند اندازه وحشی و نفرت انگیز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قتل آلن هنینگ را جنایتی وحشیانه خواند و آن را به شدت محکوم کرد. داعش در پایان ویدئویی که منتشر کرده تهدید می‌کند در اقدام بعدیش سر یک گروگان آمریکایی به نام پیتر کسیگ را خواهد برید. نبردهای شدید در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه روز جمعه شدت یافت و بنابر گزارش‌ها نیروهای کرد مانع از پیشروی داعش در برخی مناطق شدند. در همین حال آسوشیتد پرس گزارش داده که ترکیه حملات هواییش علیه مواضع داعش در اطراف کوبانی را آغاز کرده. پارلمان ترکیه روز پنجشنبه عملیات نظامی علیه داعش در خاک سوریه را تصویب کرده بود و پس از آن احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفته بود کشورش اجازه نخواهد کوبانی سقوط کند. همزمان رسانه‌های دولتی سوریه اقدام پارلمان ترکیه را اقدامی متجاوزانه توصیف کردند. استفان لوفون نخست وزیر جدید سوئد روز جمعه اعلام کرد سوئد کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. نخست وزیر جدید سوئد در اولین نطق خود در پارلمان این کشور گفت راه حل مبتنی بر دو کشور ایجاب می‌کند که دو طرف یکدیگر را به رسمیت بشناسند و خواستار زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر باشند. مقام‌های فلسطینی بلافاصله از این اقدام سوئد استقبال کردند، اما آمریکا آن را اقدامی نابهنگام خواند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما قطعاً از کشور شدن فلسطین حمایت می‌کنیم، اما این رویداد باید از مذاکرات دو طرف حاصل شود. سوئد نخستین کشور عضو اتحادیه اروپا است که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. در پی حمله به چادرهای معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ روز جمعه معترضان اعلام کردند مذاکره با رئیس اجرایی این جزیره را به تعویق می‌اندازند. دیروز حدود 1000 نفر از طرفداران حکومت مرکزی چین با حمله به چادرهای معترضان در منطقه بازرگانی هنگ کنگ به زد و خورد با آنها پرداختند. در واکنش به این حمله فدراسیون دانشجویان هنگ کنگ گفته است که هیچ گزینه دیگری در پیش رو ندارد جز لغو مذاکرات برنامه‌ریزی شده. اعتراضات در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد نامزدهای انتخابات 3 سال دیگر باید تایید صلاحیت شوند. 3 مقام بلندپایه کره شمالی در اقدامی کم سابقه برای شرکت در مراسم اختتامیه بازی‌های آسیایی به کره جنوبی می‌روند. این خبر را سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد و افزود که 2 تن از مقام‌هایی که به این سفر می‌آیند دستیاران ارشد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هستند. 2 کره با اینکه در سال 1953 قرارداد ترک مخاصمه امضا کردند، اما هنوز پیمان صلحی را بین خود به امضا نرسانده. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گروه داعش را دست پرورده غرب توصیف کرد. آقای خامنه ای روز جمعه در پیامی به مناسبت آغاز مراسم حج گفت که این گروه را کشورهای به گفته او استکباری به راه انداختند تا به گفته او ایجاد حاشیه امنی برای رژیم صهیونیستی کند. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که بدون اعلام قبلی به افغانستان سفر کرده بود با نیروهای نظامی بریتانیایی و همچنین اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان دیدار کرد. خانم ایدری؟
خیلی سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. تازه ترین موضع‌گیری رهبر ایران درباره گروه خلافت اسلامی داعش، پوشش اندک بیمه و مستمری برای سالمندان ایرانی، نگاهی به کیوسک مطبوعات شهرام جزایری آزاد شد در صفحه اول روزنامه ها، و روز طلای ایران در بازی های آسیایی و قهرمانی والیبال پس از 56 سال، و آخرین خبرها از کوبانی. درگیری شدید نیروهای کرد با گروه داعش در اطراف شهر کوبانی ادامه دارد. در طول این برنامه میتونید که با ما در تماس باشید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. با شماره تماس رادیو فردا تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید به این شماره 00420660384150. روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی ایران همونطور که در خبرها هم شنیدید هدف از شکل‌گیری گروه‌های تروریستی را ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل خواند. پیش از این صحبت‌ها وزیر امور خارجه ایران هم در تماس تلفنی با همتای خود در ترکیه از آنچه که راه و روش مقابله برای تروریسم در منطقه خواند انتقاد کرد. بابک غفوری آذر همکارم گزارشی تهیه کرده درباره آخرین مواضع ایران در مواجهه با تروریسم و گروه داعش.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در پیام سالانه‌اش به مناسبت ایام حج گروه خلافت اسلامی یا همان داعش را دست پرورده کشورهای غربی خواند و گفت که هدف به گفته او استکبار از راه اندازی گروه‌های تروریستی تکفیری ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل است. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام در حالی خواستار اتحاد مسلمانان شد که ساعتی قبل از انتشار این پیام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با همتای ترکیه‌ایش نسبت به آنچه راه و روش مقابله با تروریسم در منطقه خواند هشدار داد. به نوشته رسانه‌های ایران، آقای ظریف در تماس تلفنی‌اش با مولود چاوش گفته از کشورهای منطقه باید نسبت به شرایط جاری کاملاً مسئولانه عمل کنند و به بدتر شدن اوضاع منطقه کمک نکنند. این تماس تلفنی به دنبال تصویب اجازه انجام عملیات نظامی در سوریه و عراق توسط پارلمان ترکیه انجام شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه، درباره نگرانی‌های ایران از تحولات اخیر چنین می‌گوید:
فقط اینه که این مصوبه دیروز پارلمان ترکیه که بیش از پیش به دولت اختیار میده که در مورد سوریه و عراق وارد عمل بشه و حتی از نیروی زمینی استفاده بکنه، و خب خود دولت هم بدش نمیاد که تأکید کنه روی ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای سوریه، اینها مسائلیه که برای ایران نگران کننده است. ایران از همون اولش هم که ائتلاف هم وارد عمل شد در سوریه بدون اجازه دولت سوریه، نگران بود که این سلاح حملات بتونه یه روزی خود رژیم سوریه هم نشونه بره. الان با توجه به تأکیدی که دولت سوریه روی منطقه پرواز ممنوع داره، این خطر وجود داره که منطقه‌ای در سوریه واقعا ایجاد بشه که عملا نیروی اپوزیسیون بتونن اونجا بدون اینی که از طرف نیروی هوایی رژیم سوریه مورد تهدید و خطری باشن شروع به فعالیت کنن، خودشون رو بسیج بکنن و یه منطقه خلاصه ایجاد بشه برای اپوزیسیون. اینها نگرانیه که بیش از پیش ایران داره بهش درگیر میشه در مورد سوریه، و اینی که بیش از پیش خود رژیم سوریه از طریق این مصوبات و اقدامات زیر فشار قرار بگیره.
همزمان با این تحولات، اداره سیاسی سپاه پاسداران با انتشار تحلیلی نسبت به وقوع حادثه‌ای بزرگ در منطقه هشدار داده است. این نهاد سیاسی و مطالعاتی سپاه پاسداران با حساس و شکننده توصیف کردن وضعیت منطقه، نوشته سفر اخیر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به کشورهای سوریه و لبنان در جهت راهبرد جمهوری اسلامی و برای فرستادن پیامی روشن به آمریکا و کشورهای منطقه انجام شده است. آنطور که این اداره گفته، آمریکا با همکاری برخی کشورهای منطقه به دنبال درگیر کردن سوریه و لبنان با یکدیگر است که به نوشته تحلیلگران سپاه پاسداران نشان از وقوع قائله خطیر و بزرگ در منطقه دارد. حبیب حسینی فر درباره این تحلیل و احتمال وقوع تحولاتی اینچنین در آینده اعتقاد دارد.
تحلیلی که در محافل امنیتی ایران مطرحه اینه که میگن این تعداد کشور و این تعداد نیرویی که این داره بسیج میشه برای یک نیروی نسبتاً ضعیف‌تری مثل داعش لزوماً نیست. یعنی داعش این همه بسیج و این همه تبلیغ و امکانات لازم نداره مقابل باهش. فکر میکنن که بیش از پیش داره این اقدامات میره در جهت اینی که برخی تحولات منطقه‌ای دامن زده بشه از نظر جمهوری اسلامی. و همونطور که گفته شد مسئله سوریه توجه این که ظرف این 3 سال حل نشده از طریق برافتادن رژیم اسد اونطوری که قبلا پیش بینی میشد، حالا از این طریق و از طریق زدن داعش و رژیم سوریه همزمان پیش بره با توجه به اینکه خب دارن توی طرح آمریکا و کشورهای عربی و آموزش نیروهای مخالف رژیم اسد هم در دستور کار، اینها همه مسائلیه که به اصطلاح به هم مربوطه و نگرانی اصلی ایران نه در مورد عراق و حضور آمریکا یا در مبارزه علیه داعش در خاک عراق با توجه به اینکه خب یک دولت هوادار ایران و دوست ایران در بغداد سر کاره، بلکه بیشتر متوجه اینه که نکنه این همونطور گفته شد درگیری که داعش داره پیش میره بیش از پیش بره به طرف اینی که رژیم سوریه رو نشونه بده.
فرماندهان سپاه پاسداران در 2 هفته گذشته بارها به آمریکا و برخی کشورهای منطقه در خصوص عواقب هر گونه حمله هوایی به سوریه هشدار دادند.
بابک غفوری آذر بود که گزارش میداد. همراه میشیم با صدای خوب شما. تماسایی که با ما گرفتید در این لحظه همکارانم براتون پخش میکنن.
من به عنوان یک مادر میخواستم از اون مقام نظامی که در مورد اضافه خدمت سربازی صحبت میکردن بپرسم که اگر سربازی دارای فقط یک فرزند باشه نه بیشتر، بفرمایید وقتی به سربازی میره مخارج زن و فرزند اونا چه کسی باید تامین بکنه؟ با کدوم درآمد باید اونها زندگی بکنن؟ آیا اونا خونه دارن؟ آیا مستاجرن؟ اینا رو در نظر گرفتن ایشون؟ خیلی متشکرم که اگر اینو پخش کنین و به گوش این آقای نظامی برسه. متشکرم. رادیو فردا.
آقای روحانی ازت خواهش میکنیم بابا تو رو خدا 4 تا هواپیما و نمیدونم هلیکوپتر اینا برای این جنگلا بخرید. نصف این جنگلا از بین رفت، نصفش آقای احمدی نژاد از بین برد، نصفش آتش سوزی و کم‌آبی‌های امسال. بابا به جای اون همه هزینه‌های نظامی یه مقدارش خرج این جنگلا و محیط زیست بکنیم. بیاین یه روز با هلیکوپتر تشریف ببرین بالا نگاه کنیم ببینین چه افتضاحیه تو این جنگلا. اون از زباله شده، تمام درخت‌ها سوخته. اصلا باور کنین تا 2-3 سال دیگه این 4 مسقال جنگل میسوزه و مردم تهران همه از بدی آب و هوا خفه میشن.
به خدا قسم اینو که میگم یه واقعیته. من خیلی اصرار دارم که وضعشون خیلی خوب بود. ماشین‌های آنچنانی خیلی وضعشون خوب بود. یعنی هر چی بگم کم گفتم. الان به طوری شدن ورشکست کردن همه. حالا ببین او آدمایی که نداشتن چه سرشون اومده. ببین با این رژیمی که ما داریم، با این کاری که اینا میکنن، ببین مردم ما به چه روزی افتادن. با هر کی حرف میزنی میخواد بزنتت، چون همه مردم اعصابشون خورده، دست همش هم این رژیمه. اگه اینا برن باز ایران ما میفته رو چرخ شادی و کار و تلاش و کوشش و کشوری آباد و آزاد خواهیم داشت اگر اینا برن.
گروه داعش تو ایران هیچ جایی نداره. ما مردم ایران تا آخرین قطره خونمون در رکاب رهبری هستیم.
آقای روحانی در مصاحبه با شبکه CNN فرمودن که در ایران روزنامه‌نگار زندانی نداریم. پس چرا با آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل که شما عضو اون هستین و اساسنامه اون رو امضا کردین اجازه ورود به ایران و دیدار با کسانی که شما اونها رو دروغگو میدونید نمیدید؟ نکنه 70 میلیون ایرانی دروغگو هستن و شما و آقای احمدی نژاد که مدعی در ایران نه زندانی سیاسی وجود داره و نه روزنامه‌نگار زندانی حقیقت گو هستید؟
من جعفر کرتپور برادر روزنامه‌نگارم مسعود خسروی کرتپور هستم. در رابطه بازخوانان آقای روحانی که گفتم روزنامه‌نگار زندانی نداری، 2 تا برادر من اکنون در زندان بسر میبرند و به جرم روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه‌نگار بودند و صحابه کردند و با مطبوعات تماس گرفتند در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می‌نمایند که اظهار داشتند روزنامه‌نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
من از کانادا زنگ میزنم. دوباره به جون زندانیای عقیدتی افتادن. ما یه سری شاگردای محمدعلی طاهری هستیم که خیلی نگران وضعیت ایشون هستیم، چون که هفته پیش یه زندان عقیدتی رو اعدام کردن امیر اصلانی، این هفته آیت الله بروجردی رو انفرادی فرستادن که همه اتهامای مشترک دارن تقریبا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظام بازنشستگی در ایران و جهان موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند مطرح می‌کنیم. اقتصاددان از پاریس که با صبحانه با خبر همراه هست. آقای خاوند سلام و صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم حیدری، سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سازمان بین‌المللی کار در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کرده میگوید که حدود نیمی از سالمندان در جهان از دریافت هرگونه حقوق بازنشستگی محرومند. نگاه بکنیم به سیستم حمایت از سالمندان در کشورهای مختلف، کدوم کشورها هستند که از این نظر در وضعیت مطلوبی قرار دارند؟
گزارش سازمان بین‌المللی کار زیر عنوان مهمترین گرایش‌های سیاسی و آماری درباره حفاظت اجتماعی سالمندان منتشر شده و 178 کشور دنیا رو در بر می‌گیره که از بین اونها 45 کشور تونستند 90% سالمندانشون رو زیر پوشش نظام بازنشستگی قرار بدن. از لحاظ موقعیت سالمندان نابرابری چشمگیری وجود داره بین مناطق مختلف دنیا. در اروپای غربی و مرکزی و شرقی و همینطور در آمریکای شمالی بیش از 90% سالمندان زیر پوشش نظام بازنشستگی هستند، در حالی که در خاورمیانه این نسبت میرسه به 30% و در آفریقا 22%. در مجموع 48% سالمندان جهان زیر پوشش هیچ حمایتی نیستند.
وضعیت در ایران چگونه است آقای خاوند؟
گزارش سازمان بین‌المللی کار میگه که فقط 27% سالمندای ایران زیر پوشش نظام بازنشستگی هستند که این سطحی است حتی پایین‌تر از میانگین خاورمیانه. البته سازمان تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی میگه که حدود 44% از جمعیت سالمند کشور به نوعی زیر پوشش اون سازمان هست، ولی وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم که مستمری بگیرهای اصلی فقط 23% جمعیت سالمند کشور رو تشکیل میدند و بقیه مستمری بگیرهای تبعی هستند، یعنی همسر و دیگر نزدیکانی که با استفاده از درآمد مستمری بگیر اصلی زندگی میکنند. ضعیف بودن نظام بازنشستگی ایران تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار بدی داره، اون هم در کشوری که جمعیت سالمند اون در حال زیاد شدن است. فراموش نکنیم که سهم جمعیت 60 سال به بالا به کل جمعیت کشور زمان انقلاب اسلامی 5% بود، حالا رسیده به 8%، معادل 6,500,000 نفر، و این تعداد تا 35 سال دیگه میرسه به 30 میلیون نفر.
خب آقای خاوند، مستقل از پیامدهای اجتماعی نگاهی بکنیم به پیامدهای اقتصادی این موضوع، این که اینقدر سطح پوشش بیمه و مستمری به سالمندان در ایران کم هست چه آثاری میتونه تو اقتصاد بگذاره؟
این یکی از مهمترین مشکلات آینده ایران است. البته پیر شدن جمعیت خبر بسیار خوبی است که نشون میده امید به زندگی در کشور بیشتر شده، ولی از همین حالا باید برای تأمین یک زندگی شایسته برای جمعیت رو به افزایش سالمند کشور فکری کرد، پا به پای تلاش هایی که همزمان باید انجام بگیره در راه ایجاد میلیون ها فرصت شغلی برای امواج پی در پی جوان هایی که وارد بازار کار ایران میشن و این دو از هم جدایی ناپذیرند. کار برای جوان ها، زندگی قابل قبول برای سالمندان، صحبت بر سر یکی از مهمترین چالش های اقتصادی ایران است در سالهای پیش رو.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان. امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. امروز شنبه 12 مهر ماه، سری میزنیم به کیوسک مطبوعات در آغاز صبح تازه. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه است. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح بخیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، میبینیم که شهرام جزایری آزاد شده از زندان صبح روز جمعه پس از تحمل 11 سال محکومیت و حالا عکسیه که روزنامه شرق هست.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش مفصلی هم درباره آزادی شهرام جزایری بعد از 11 سال منتشر کرده، زمانی که ایشون به عنوان یکی از متهمان جنجالی پرونده مفاسد اقتصادی بازداشت شد و محاکمه شد. به نوشته این روزنامه 31 سال داشت و حالا 42 ساله هست. و البته روزنامه شرق یادآوری کرده که ایشون در سال 89 شامل عفو رهبری شده و از سوی آقای خامنه‌ای مورد عفو قرار گرفته. تیتر یک روزنامه شرق هم درخواست توقف ارسال پارازیت هست. این روزنامه از قول معاون سازمان محیط زیست نوشته که به دلیل سرطانزا بودن پارازیت ما از مسئولان ارسال پارازیت خواستیم که فکر دیگری برای تهاجم فرهنگی انجام بدن. یک گفتگو هم امروز روزنامه شرق داره با رئیس دفتر کتاب و کتابخانه وزارت ارشاد که همون رئیس اداره سانسور یا ممیزی هم هست و ایشون گفته که ما روی نامها حساسیت نداریم، محتوای کتابها رو مورد بررسی قرار.
بسیار خوب. اما در مورد مسئله پارازیت، ابتکار هم گزارشی داره، تیتریه که این روزنامه هست، تلاقی طوفان و پارازیت، که از قول سازمان هواشناسی میگه که به خاطر پارازیت ها حتی امکان پیشبینی های هواشناسی هم وجود نداره.
بله، روزنامه ابتکار نوشته که همزمان با هشدار معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، درباره سرطانزا بودن پارازیت‌ها و تأکید معاون سازمان محیط زیست، حالا رئیس سازمان هواشناسی کل ایران هم اعلام کرده که به دلیل همین پارازیت‌ها امکان پیشبینی وضعیت هوا وجود نداره و حتی در اردیبهشت سال جاری هم طوفانی که در تهران آمد به همین دلیل پیشبینی نشده بود. عکسی که روزنامه ابتکار مربوط به قهرمانی تیم والیبال مردان ایران در بازی‌های آسیایی.
اما روزنامه آرمان آقای رفیع‌زاده به وضعیت مجلس پرداخته و از احتمال استیضاح وزیر آموزش و پرورش و اینکه به هر حال یک روز این طرح مطرح میشه روز دیگه تکذیب میشه خبر داده.
بله، روزنامه آرمان در تیتر اصلی خودش گزارشی منتشر کرده با عنوان هوای پاسپورت تا بهارستان ابریز، اشاره به روابط مجلس و دولت داره و نوشته که بعد از اینکه استیضاح وزیر کشور منتفی شد، حالا زمزمه هایی در مجلس هست که آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و همچنین آقای محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ممکن هست مورد استیضاح قرار بگیرن. عکس یکی این روزنامه آقای احمد پورنجاتی هست که در گفتگو با روزنامه آرمان تأکید کرده که نوع اصلاح طلبی نباید چرخ پنجم عرابه دیگران یا در واقع عرابه اصولگرایان بشه. یک گفتگو هم روزنامه آرمان امروز داره با آقای محمود گلزاری که معاون وزارت ورزش و جوانان هست و ایشون گفته که طلاق و جدایی به مرز جوانی نزدیکتر شده و 80% کسانی که از هم جدا میشن زیر 30 سال سن دارن.
درسته. اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه تعادل اومده در گزارش مفصلی پرداخته به آمارهایی که دولت آقای روحانی اخیراً داره اعلام میکنه در مورد مهار تورم یا رشد اقتصادی و به حال موافقان و مخالفان این آمارها رو گرده هم آورده در این گزارش.
بله، روزنامه تعادل در این گزارش به سراغ شماری از کارشناسان اقتصادی رفته که برخی از اونها از جمله آقای حسین راغفر تاکید کردن که آمارهایی که دولت آقای روحانی روزها میده درباره بهبود نرخ رشد اقتصادی و بهبود نرخ تورم در زندگی مردم قابل لمس نیست. عکس یکی این روزنامه هم آقای پیروز حناچی هست، معاون شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، که به نوشته روزنامه تعادل تأکید کرده که شهرداری تهران باید دست از قانون شکنی برداره و از ادامه ساخت و ساز در بوستان مادر جلوگیری کنه.
و روزنامه آفتاب یزد رو ببینیم. آقای رفیع زاده گزارش بسیار جالبی داره با سوژه بسیار مهمی و تیپ زده است که از در حقیقت شرایط به گفته این روزنامه اسفبار همراهان بیماران در بیمارستان‌های دولتی گزارش تهیه می‌کنه.
بله، روزنامه آفتابی از دو عکس هم در ارتباط با همین گزارش در صفحه یکی خودش منتشر کرده که همراهان بیماران رو نشون میده که در کنار خیابون چه شب چه روز مشغول خواب و استراحت هستن و امکانی برای اونها در بیمارستان‌های دولتی در نظر گرفته نشده و این روزنامه تاکید کرده که در این گزارش که اینجا درد و بیدرمانی غوغا میکند. تیتر یک روزنامه آفتابی از هم گزارشی است درباره ماجرای سفر 4 نماینده مجلس شورای اسلامی به کره جنوبی برای تماشای بازی‌های آسیایی.
خب سریع هم بزنیم به روزنامه کیهان.
روزنامه کیهان امروز در تیتر یکی خودش از هشدار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به اون چیزی که این روزنامه خطر اسلام آمریکایی توصیف کرده خبر داده و نوشته که آقای خامنه‌ای گفته که اسلام آمریکایی اسلامی است که با آمریکا متحد میشه و علیه برادران مسلمان مبارزه میکنه. نمایی از این اسلام نابی هم که آقای خامنه‌ای بر اون تاکید کرده در تصویر اصلی روزنامه کیهان به نظر میرسه که مشاهده میشه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، ما بار دیگه به شما میپیوندیم. سری زدیم به کیوسک مطبوعات در این روز شنبه اول هفته و نگاه کردیم به صفحه اول روزنامه. حالا نوبت میرسه به ورزش. با حبیب روشنزاده همراه میشیم، مفسر و کارشناس ورزشی.
کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در کره جنوبی روز جمعه در فاصله یک روز به پایان بازی‌ها برنده 11 مدال شد، 3 طلا، 7 نقره و 1 برنز. ولی در جدول مدال‌ها ایران همچنان در مکان پنجم باقی ماند. تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی به مقام قهرمانی رسید و طلا گرفت. مدال طلای دیگر ایران را فرزان آشورزاده در وزن 58 کیلوگرم تکواندو به دست آورد و در کاراته هم به گزارش شبکه ورزش امیر مهدی‌زاده مدال طلای وزن 60 کیلو را به گردن آورد.
ما اینجا خیلی موفق بوده تیم، ان شاءالله فردا نچه خیلی خوب بگیریم. ان شاءالله مسابقه جهانی که یک ماه آینده برگزار میشه بتونیم بازم برای کشورمون افتخار کسب کنیم.
در کاراته بانوان نیز فاطمه چالاکی در 61 کیلو مدال برنز گرفت. دو نماینده دیگر ایران در ورزش کاراته امروز روی تاتامی می روند. نسرین دوستی در بخش زنان و سجاد گنجزاده در قسمت مردان. از 7 مدال نقره روز جمعه ایران، 2 مدال را تیم‌های کبدی زنان و مردان ایران کسب کردند و 2 بوکسر ایران، علی مظاهری و جاسم دلاوری هم برندگان مدال‌های نقره بودند. تیم ملی بسکتبال ایران در فینال مسابقات با اختلاف 2 امتیاز 79-77 به کره جنوبی باخت و نقره گرفت تا حسرت طلا برای بسکتبال ایران 63 ساله شود. ایران در تکواندو بانوان نیز 2 نماینده روی سکوی دوم داشت. فاطمه روحانی در 73 کیلو و اکرم خدابنده در به اضافه 73. در مجموع در جدول مدال‌ها یک روز مانده به پایان بازی‌های آسیایی 2014 ایران با 56 مدال مقام پنجمیش قطعی است و قزاقستان چهارم است با مجموع 82 مدال. ایران نسبت به 4 سال پیش یک پله پایین رفته و قزاقستان یک پله بالا آمده. تیم‌های اول تا سوم چین، کره جنوبی و ژاپن. در ایران هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با 4 مسابقه روز جمعه پایان یافت. در این 4 مسابقه در مسجد سلیمان تیم فولاد خوزستان قهرمان فصل پیش 1-2 از مسجد سلیمان شکست خورد و در تهران پیکان با 1 گل به سبای قم باخت. دو بازی مهم هفته در کرج و اصفهان بود. در کرج تیم صدر جدولی تراکتورسازی تبریز با حفظ گل زود هنگام خود که در دقیقه 11 به ثمر رساند بر سایپا پیروز شد و در اصفهان سپاهان با گل دقیقه 90 به اضافه 6 پرسپولیس را شکست داد. حسین فرکی سرمربی سپاهان در پایان بازی در گزارشی در شبکه خبر اظهار داشت:
کار به جایی رسیده بود که دیگه ما تو ثانیه‌های آخر بازی، دقایق آخر بازی، بعد از اینکه موقعیت‌های خیلی زیادی را از دست دادیم پیروز شدیم.
و حمید درخشان سرمربی پرسپولیس هم نداشتن تجربه را عامل شکست تیمش در آخرین